أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جلسات چهار شنبه در مورد شعائر بود. در دو سال گذشته مباحث کلی بحث شعائر بیان شد و امسال رسیدیم به مصادیق شعائر. در یکی از مصادیق شعائر بیان جمله شریفه حی علی خیر العمل در اذان بود و نیز در اقامه. در جلسه قبل که اولین جلسه در مورد این شعار شیعی بودیم، نکاتی در مورد جریانات تاریخی این جمله شریفه عرض کردیم از زمان زید و زمانهای قبل و بعد، و که دیگه لا نکرر الکلام به تکرارها. این یک بحث بود در مورد این جمله شریفه. آیون حقیر خودم سالهای قبل تحقیقامو در مورد حی علی خیر العمل کردم و الان دیدم کتابی از حضرت آیت الله سبحانی چاپ شده به نام الانصاف فی مسائل دام فی حل خلاف، جلد اول صفحه 125. این بحث از حی علی خیر العمل، بحثشون قبلتر شروع میشه، ولی این بحث خدمتتون عرض شد که بله، بحث قبلیشون از دو صفحه قبلترش از صفحه 123 شروع میشه. بهتر و کاملتر از این کتابی است که محقق محترم حجت الاسلام و المسلمین حاجی اسد علی آقای شهرستانی نوشتن که در مشهد هستن و مسئول مؤسسه آل البیت علیهم السلام هم ایشان هستن. یک جلد کتابشون کلش در مورد جمله شریفه حی علی خیر العمل الشرعیه و الشعاریه. این جمله هم شرعی است و هم شعاری است، شعار شیعه است این جمله حی علی خیر العمل. چرا اصلا شما نگاه کنید شیعه متحفظ بوده بر این که این جمله رو داشته باشه و سنی ها هم متحفظ بودن بر این که این جمله رو نداشته باشن. حضرت گاه روایت شو حالا میخونم، از امام علیه السلام سوال میشه آقا حی علی خیر العمل یعنی چی؟ حضرت میفرماین اما الظاهر یعنی حی علی نماز مثلا، این معنای ظاهریه، اما باطن حی علی خیر العمل یعنی حی علی الولایه، ولایت اهل بیت علیهم السلام. و خواهیم عرض کرد عمر که این جمله رو آمد از اذان حذف کرد به خاطر نگرانیش بابت همین بود که حی علی خیر العمل رو هر کی سوال کنه منظورش رو میفهمن که ولایت بوده، و ای خاص همین نکته رو هم و همین اثر رو هم حذف کنه. حالا آیت الله سبحانی به تبع ایشان ما یه بحثی رو دارن که بحث قشنگی است در مورد تاریخ تشریع اذان در روایات اهل بیت و در روایات تسنن. ما اول اصلا بفهمیم که اذان کی تشریع شده، سپس بفهمیم چگونه تشریع شده که خواهیم عرض کرد حی علی خیر العمل بوده، بعد از اون بفهمیم که چرا حذف شد و چگونه حذف شد، و در نهایت جنبه شعاریتش که البته معلومه اما بیشتر معلوم بشه. در روایات اهل بیت اون چه که ما ازش استفاده می کنیم اینه که اذان از امور عبادی است، یعنی از امور قربی است، یعنی از اموریه که در اتیانش باید لوجه الله انجام شود و اگر لوجه الله انجام نشه عبادیت و قربیتش محقق نمی شود. خب مشرع از آن کیه؟ خدای متعاله. اون چه که از من حاصلشو دارم میگم، اون چه از روایات اهل بیت استفاده می شود اینه که مشرع از آن خدای متعاله، حامل این تشریع امین وحی جبرئیل، آخذ این تشریع پیغمبر اکرمن. کجا؟ در مقام بیت المعمور در آسمان چهارم. چون پیغمبر اکرم وقتی به معراج رفتن، میدونید پیغمبر اکرم چند بار به معراج رفتن؟ امام صادق علیه السلام ازشون سوال شد حضرت چند بار به معراج رفتن؟ فرمودن 120 مره. 120 بار پیغمبر اکرم به معراج رفتن. ماها یکی دوتاشو بیشتر نشنیدیم، ولی 120 بار بود. در یکی از معراجهای معروف وقتی رفتن، رسیدن، در روایات متعدد داره، رسیدن به آسمان چهارم و در آسمان چهارم جبرئیل اومد اذان گفت و اقامه، پیغمبر اکرم هم نماز خوندن، تمام انبیاء الهی در نماز اقتدا کردن به نماز پیغمبر اکرم و بعد از نماز هم انبیاء با همدیگر مصافحه کردن. این مصافحه شو آیت الله مستنبت رضوان الله علیه در کتاب القطره در اونجا روایتش رو آورده که بعد از نماز انبیا با هم مصافحه کردن و این مصافحه‌ای که در مردم معروف هست، چون سابقا مردم اعمال دینی رو معمولا از علما می‌گرفتن، علما هم توجه به این جهت داشتن و مصافحه اونجا انجام شد. بعدن در زمین که پیغمبر اکرم آمدن به بلال فرمودن، بلال نیست، بلال در استعمال عربی، به بلال فرمودن بلال برو اذان بگو، که حالا بلال رفت و اذان گفت و الی آخر. پس اون چه از روایات اهل بیت استفاده می شود، شال و قلا نکنید آیه ابراهیمی هنوز زوده، اون چه از روایات اهل بیت استفاده می شود اینه که اولین مرحله اذان رو جبرئیل آورد. من دو سه تا روایتش رو نقل کنم. روایت اول مرحوم کلینی نقل میکنن، اتفاقا سندش هم سند صحیحه دیگه، حالا شما مراجعه کنید، چون اینا رو نمیخوام خیلی درش معطل بشیم و الا باید جان عرض میکنم. اینا همه خصوصیات، فعلا داریم تاریخ تشریع رو میگیم، تاریخ تشریع. مرحوم کلینی از زراره نقل میکنن و از فضیل، عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال، امام باقر فرمودن لما اسریه به رسول الله الی السما، وقتی سریان داده شدن و سیر داده شدن، اسریه از سریان، سریان دادن و سیر هم به همون معناست، وقتی که سریان داده شدن، خوش آمدید آجا بفرمایید، سریان و سیر داده شدن پیغمبر اکرم الی السما، دقت کنید، اسریه به رسول الله، این جمله و این قالب عمدن استعمال شده که بفهمیم پیغمبر خودشون این سیر را نداشتن، بلکه سیر داده شدن. تازه سر سیرشون هم چی بود؟ عبودیت بود. من گاهی اینجوری گفتم، شما سه تا منصب رو ببینید، خدا برای پیغمبر بیان کرده هر سه منصب یک شاخص براش لحاظ کرده. در تشهد تمام مسلمانان عالم میخونن و اشهد ان محمدن عبده و رسوله علیه و آله السلام، عبد خدایم و رسول خدا، نعم العبد انه عواب، برای انبیا به کار برده می شود. یا در مورد همین پیغمبر، حالا که لیاقت تلقی و دریافت وحی رو داره، خطاب می رسه فاوحا الی عبدهی ما اوحا، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به علیته، و اوحا الی عبدهی، اگر این آقای رسول الله علیه و آله السلام آقای عالم اگر ایشان لیاقت دریافت وحی رو داره چون عبدش بوده. و بعد حالا این پیغمبر یک جریانات محیر العقولی براش اتفاق افتاده، از جمله قضیه معراجیه. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. در معراج هم که رفت باز اسرى بعبده، اینجا اتفاقا جای بیشتر برای عبدهیه، چون اینقدر مقام مقام عظمت است که این مقام عظمت لا ینال الا بالعبودیه، اون هم اصل و ذات و مخ عبودیته. برگردیم، پس روایت اول روایتی است که مرحوم ثقة الاسلام کلینی در کتاب شریف کافی نقل میکنن که خوندم. روایت دوم هم باز از کتاب شریف کافی است، اتفاقا این روایت هم سندش صحیحه. قال لما هبط جبرئیل بالاذان علی رسول الله، یه بار اذان، اینو میخواستم بگم، یه بار اذان نازل شد بر پیغمبر اکرم در مقام بیت المعمور. مقام بیت المعمور میدونید دیگه، تو آسمان چهارمه که الان حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در مقام بیت المعمورن، و در روایت داره که مقام بیت المعمورم اینجوریه، اگر یک خط عمود از مقام بیت المعمور به طرف کره زمین بکشن روی خانه کعبه واقع می شود مقام بیت المعمور. پیغمبر اکرم در لیله معراجیه یه توقفی در مقام بیت المعمور در آسمان چهارم داشتن و بعد رفتن به جایی که دیگه همه این حجاب‌ها در نوردیده شد، به جایی رسید که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که حتی جبرئیل هم که حامل وحی است از خدا مقام قربیش دیگه به اون حد قد نداد، گفت لو دنوت ان ملتن لحترقت، اگر به اندازه بند انگشتی پا جلون هم من هم پروبالم بسوزد. خب حالا یک مورد دیگر هم همین رو میخوام بگم، همین رو میخوام الان عرض کنم، احسنتم، همین رو میخوام بگم. در روایت دوم داریم که نه، اذان رو جبرئیل در زمین بر پیغمبر اکرم نازل کرد و جبرئیل در آسمان چهارم، جمعش اینه، جبرئیل در آسمان چهارم چه کار کرد؟ اذان گفت. یعنی اصل تشریع اذان در زمین اتفاق افتاد با یک خصوصیت، خصوصیت شیعه روایت نقل میکنه. همین فرمایش شما رو میخواستم عرض کنم و درستم هست. روایت اینه، امام صادق سلام الله علیه میفرمایند لما هبط جبرئیل بالاذان، هبط فعل لازمه که با متعدی میشه، لما هبط جبرئیل بالاذان علی رسول الله علیه و آله السلام کان رأسه فی حجر علی علیه السلام، سر مبارک رسول الله در دامن امیر مؤمنان بود. این یه حالت خاصی است ها که سرشون گاهی در دامن امیر مؤمنان بود و جز دامن امیر مؤمنان کسی لیاقت نداشت که سر پیغمبر اشرف خلائق رو در دامن بگیرد. فأذن جبرئیل و اقام، جبرئیل هم اذان گفت و هم اقامه. فلم من تبه رسول الله، پیغمبر وقتی بیدار شدن، حالا انتباه یعنی از اون حال گاهی خواب گاهی هم حال نیمه خواب، وقتی سر بلند کردن بیدار شدن، قال یا علی سمعت، علی جان شنیدی؟ قال نعم، فرمودن بله. قال حفظت، در حفظ کردی؟ قال نعم. قال ادعو بلالا بلال رو صدا بزن، فدعا علیون علیه السلام بلالن فعلمه. این هم حدیث دوم. دیگه در اینجا حدیث سوم هم باز اتفاقا سندش صحیحه، از عمر ابن عذینه هست. عمر ابن عذینه، عذینه با حمزه ذال یا نون و ه، از امام صادق نقل میکنه، اینم خیلی قشنگ روایتش. حضرت فرمودن ما تروی حاضهی، حاضهی یعنی حاضه الجماعه، این سنی ها چی روایت میکنن، چی نقل میکنن؟ قلت و جعلت و فداکفی مادا، در چی سنی ها چی نقل میکنن؟ قال فی اذانهم، در اذانشون چی نقل میکنن؟ میرسه به اینجا، فقلت و انهم یقولون ان ابی بن کعب رآه فی النوم. حالا ما قائلیم که پیغمبر سر مبارکشون در دامان امیر مؤمنان بوده و جبرئیل اذان رو آورده در مقام بیت المعمور، مجدد جبرئیل اذان رو گفته، و حال ای که اینا میگن نه رؤیا بوده. حالا رؤیا بوده، در عالم خواب دیده، گاهی میگن که عمر این رو خواب دیده، تازه 20 روز قبل از اون کسی که آمد و به پیغمبر اکرم گفت من در خواب دیدم، و پیغمبر گفتن ای تو خواب دیدی، پس اذان رو نقل کن. پس بله، یعنی اذان با خواب یک نفری بوده، که حالا روایات رو ببینید. فقلت انهم، یکی از کسانش ابی بن کعب، چند نفر گفتن، فقالوا بله، فقلت انهم یقولون ان ابی بن کعب رآه فی النوم، ابی بن کعب این اذان رو در خواب دید. دقت کنید تعبیر رو، فقال کذبو، دروغ میگن، فان دین الله اعز من ان یرا فی النوم، دین خدا عزیزتر و ارزشمندتر و مهمتر از این که بخواد با خواب دین خدا اثبات شود. خواب آیون معید هست، اما حجتی که بر اساس او بخواد آدم استدلال کنه نیست، الا رؤیای صادقه، که اولا تحقق رؤیای صادقه کلی شرط داره، ثانیا رؤیای صادقه حد اکثر برای خود شخص حجت و ملاکه، برای دیگران هم اگر یقین پیدا شد خب یقین حجته، اگرم پیدا نشد که نه. بعد فرمودن فقال له سدیر السیرفی، سدیر بعضی ها سدیر میخونن، بعضی ها سدیر میخونن با سین، هر دوش استعمال میشه، ولی علی الظاهر سدیر باشه، چون سدر سدیر. حالا فقال له سدیر السیرفی جعلت فداک فاحدث لنا من ذالک ذکرا، پس شما بگید چی بوده، نقل کنید برای ما در مورد اذان چی بوده قضیهش. فقال ابو عبدالله الصادق علیه السلام ان الله عز وجل لما عرج بنبیه، تا آخر. اما ببینید روایت باز ایشون نقل میکنن از امام صادق النهور، روایت چهارم، لعن قوما زعموا ان النبي اخذ الاذان من عبد الله ابن زيد. یکی از اقوال در نزد سنی ها اینه که تشریع اذان از عبد الله ابن زید بوده، عبد الله ابن زید در عالم خواب اذان رو دید و اذان رو آمد برای پیغمبر نقل کرد، نقل او تشریع اذانه. اخذ الاذان من عبد الله ابن زید. بعد امام صادق فرمودن ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون انه اخذ الاذان من عبد الله ابن زید، وحی رو به خدا بر پیغمبرتون نازل میکنه، بعد شما سنی ها گمان میکنید، تزعمونه گمان میکنید که اذان رو پیغمبر از عبد الله ابن زید گرفتن. اینها رو روایات شیعه بود که میگفت بدع اذان کجاست و سنی ها چی رو دارن میگن. روایات سنی ها رو یکی دو تاشو بگم و بحثو جمع کنم. روایت حاکم نیسابوری است در المستدرک و علی الصحیحین. میدونید که حاکم نیسابوری، نیشابوری جد پنجم ما سید مرتضای علم الهدای نیسابوری است. این البته با این آقا فرق میکنه، این حاکم نیسابوری اصل نیسابور رو میخواستم عرض کنم که ایشان از نجف میاد جد پنجم ما نیشابور، مدتی اونجا بوده و بعد میاد مشهد، یه دیگه اجداد نزدیک ما در مشهد بودن. حالا این مستدرک حاکم، حاکم میدونید اصلا مستدرکی که نوشت به این انگیزه بود که بعض از روایات هست به شرط بخاری و به شرط مسلم که دو صحیح بخاری و مسلم سنی ها رو دارن که اونها صحاح مینامن، خصوصا این دوتا رو به شرط بخاری و مسلم از نظر فن علم الرجال روایات صحیحه بوده و باید این دو نفر نقل میکردن اما نقل نکردن. ایشون اومد با مستدرک استدراک کرد نقل این روایاتی رو که باید نقل میکردن و نقل نکردن و به نظر اونها روایات صحیح بوده. بعد خب المستدرک علی الصحیحین دیگه درش نمیشه مناقشه کرد، این بنابر شرط بخاری و مسلم صحیحه و قابل اعتبار. حالا این آقا المستدرک علی الصحیحین نقل میکنه میرسونه به سفیان ابن لیل. حدیث اینه: لما کان من امر الحسن ابن علی و معاویه ما کان، آقا امام حسن سلام الله علیه با معاویه اون قضایایی که اتفاق افتاد، قدم تو علیه المدینه و هو جالس، من خدمت حضرت رسیدم در مدینه در حالی که حضرت نشسته بودن، فتذاکرنا عنده الاذان، صحبت اذان شد، فقال بعضنا، بعضیا گفتن انما کان بدء الاذان رؤیا عبدالله ابن زید، فقال له الحسن ابن علی علیهما السلام ان شأن الاذان اعظم من ذاک، اذن جبرئیل فی السماء مثنا مثنا و علمه رسول الله و اقام مرتن مرتن فعلمه رسول الله، که البته در روایات شیعی داره ان الاقامت مثنا مثنا، اقامه دوتا دوتا بود همش، الا الفصل الاخیر و هو مره، الا اون لا اله الا الله آخر که اون یک بار بیشتر گفته نمیشه. روایات دیگه زیاد دارن، در کنز العمال متقی هندی آورده که میرسونه به سند رو به امیر مؤمنان که ان رسول الله علم الاذان لیلتن، ان رسول الله فرمودن علم الاذان لیلتن اسری بهشون اسری به و فرزت علیه الصلات، در اون شبی که به معراج رفتن و نماز بر پیغمبر واجب شد از آن هم اونجا آموزش داد. طبق این روایت ممکنه بگیم اول از آن در مقام بیت المعمور آمد بعد در زمین آمد. آخه اینجا داره که اینجا داره فعلمه رسول الله، جبرئیل تعلیم کرد به رسول خدا. اگر قصد
از آن تشریع شد
خب اگر میدونستن تعلیم به قولشون نمیخواسته دیگه. حالا نه دیگه، روایت اینه. حالا یک جمله دیگه عرض کنیم تمامش کنیم. به حسب ظاهر میدونم چی میگید، ما اعتقاد حقیر اینه، اعتقاد حقیر به ما هو و حقیر ارزشی نداره، از مدارک معتبر استفاده میشود، علم ما کان ما یکون و ما هو و کائن رو دارن. جبرئیل باید بیاد پای مکتب پیغمبر اکرم و ائمه زانو بزند، اما بالاخره یه روال ظاهری هم اینها داشته، روال ظاهریش این بوده که جبرئیل اذان رو از جانب خدا برای پیغمبر اکرم میاره و همچنان که در شب قدر چطور همه کاره عالم امام عصر علیه السلامن، اما ملائکه امور رو میارن به محضر امام عصر عرضه میکنن و حضرت سلام الله علیه امضا میفرماین و دستور به اجرا میدن. جان
میارن میبرن به همهاش مجانه تحریم امام
اشکالی نداره، تعلیم چون از جانب خدا بوده و به دستور خدای متعال تعلیم اشکالی نداره. بله بله، حالا اونش چیزی نیست. بله، یک روایت دیگه عرض کنم، عرضم تمام شد. بعد باز طبرانی در اوسط، طبرانی میدونید سه تا کتاب داشت، جامع کبیر، جامع اوسط، جامع صغیر، از کسانی که تسنن خیلی بهش اعتنا دارن. طبرانی در جامع اوسطش میگه لما اسریه از رافع ابن خدیج یا خدیج نقل میکنه، لما اسریه به رسول الله الی السما اوهیه الیه بالعذان فنزل به فعلمه جبرائیل. طبرانی نقل میکنه از عبدالله ابن عمر. میخوام عرض کنم حتی تو مدارک سنی هم بعضیا این گونه پیدا میشود که جبرئیل بر پیغمبر نازل کرد، اما نه، روایات فراوان دارن که خیر بر پیغمبر نازل نشد از آن، بلکه در خواب دید. حالا در خواب دیده شد، یعنی کی در خواب دید و چگونه دید، در اینجا هم یه تهافتهایی بین تعابیرشون هست که انشالله خواهد آمد. ولله الحمد.